الشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ماه مبارك رمضان از امتیازات و ویژگی های خاصی برخورداره که 11 ماه دیگر از این ویژگی ها و امتیازات برخوردار نیستند. در بین 12 ماه قمری که برابر با آفرینش نظام داده شده تنها ماهی که در قرآن کریم نامش برده شده فقط ماه رمضانه. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. تمام انبیاء خدا طبق روایات مأمور به روزه بودند و در این ماه مأمور به روزه بودند. پروردگار عالم ماه رمضان رو ظرف سه حقیقت قرار داده. بعضی از ظرفها قیمت چندانی ندارن، ارزش چندانی ندارن، ولی گاهی اون چرا که در اون ظرف قرار میدن ارزش داره. ممکنه یک کوزه ارزش چندانی نداشته باشه یا یک قدح گلی ارزش چندانی نداشته باشه یا یک پارچه استیل شیشه‌ای ارزش چندانی نداشته باشه، ولی آبی که در آن قرار میدن یا شربتی که در آن قرار میدن یا یه ظرفی که دارویی رو در آن قرار میدن مثل شیشه، شربت‌های دارویی که در شیشه هاست ارزش چندانی نداشته باشه، ولی اون مظروفش قیمت داشته باشه. ممکنه در یه بیابان گرم انسان یه کوزه آب رو بخره 50,000 تومان. کوزه 50,000 تومان نمیارزه. اون آب در اون گرما و در اون بیابی ارزش داره، ولی ماه مبارک رمضان ظرفیه که خودش ذاتاً دارای ارزشه. چرا که ماه منسوب به پروردگاره و هو شهر الله، مثل بیت الله، سنگ هایی که خانه کعبه رو ساختن سنگ بسیار معمولیه، یعنی مجموع سنگ ها رو بخوان قیمت گذاری بکنن حتی در زمان ما قیمت چندانی نداره، ولی به خاطر این که این بیت انتصاب به پروردگار داره، انتحر بیتی خانه ام، که البته این نسبت نسبت تشریفیه نه نسبت ملکی، بلکه نسبت معنویه و به خاطر این ارزش متاف اهل ایمان و فرشتگان و انبیاء خدا شد و قبله عبادت عابدان تا روز قیامت. ماه مبارک رمضان هم ظرفیه که انتصاب به پروردگار داره، خود ماه دارای ارزش عظیمه. عظمته و کرمته و شرفته و فضلته علی سایر شهور، اینم کار پروردگاره. شهریه که، ماهیه که وجود مقدس تو به آن عظمت دادی، کرامت دادی، شرافت دادی، فضیلت دادی، اون وقت این ظرف عظیم، شریف، کریم، با فضیلت مظروف سه حقیقته، یعنی سه حقیقت رو هم از جانب خودت در این ظرف قرار دادی. حقیقت اول روزه است که درباره روزه خودت فرمودی، چنان که گفتار نورانی و حکیمانه وجود مقدس تو رو کتابهای معتبر علمای اسلام از هر فرقه ای نقل کردن، از صوم لی، هم ماه رمضان رو به خودت نسبت دادی، هم این مظروف اول رو یعنی روزه رو به خودت نسبت دادی. ماه رمضان ماه منه، روزه ماه رمضان که از وجود بندگانم طلوع میکنه و عامل و سبب طلوعش بندگان منن، این روزه نورانی که از افق وجود بندگان خوب من و بندگان فرمان بردار من طلوع میکنه، خود این روزه در وجود بندگانم هم از منه. با توجه به اینکه روزه طلوعش از افق وجود انسانه و حضرت حق فرموده روزه از منه، پس روزه دار هم در کل ماه رمضان به طور ویژه از خداست. یعنی این روزه ای که میگه از منه، از افق وجود هر کی طلوع بکنه، لازم نیست طلوعش از وجود فقط افراد کامل جامع که دارای مناصب معنوی عظیمن باشه، نه عمومی، هر بنده‌ای که از افق وجودش روزه طلوع بکنه، چون صوم لی از منه، نیروی این روزه از من بندم رو هم به طور ویژه بنده من خواهد کرد، به طور ویژه. به همین علت پیغمبر فرموده در این ماه فقط دعیتم الى ضیافت الله، شما ضیوف الله هستید. یعنی در این یک ماه شما هم به صورت ویژه منتسب به پروردگار مهربان عالمین. این مهمانی هم مهمانی شکمی نیست، یعنی سر سفره‌ای که آب و نان و خورشت و غذا هست نیست، چون اینا رو در ماهای دیگه هم سر سفره خدا نشستی. این ضیافت یه ضیافتیه که کاری به جسم نداره، بلکه در این ضیافت پروردگار عالم به اراده رحمانیه و رحیمیش عقل شما رو مهمان میکنه، قلب شما رو مهمان میکنه، جان شما رو مهمان میکنه، و چه بسا که قضای این مهمانی رو در قیامت به عقل و روح و قلب و جان شما بده، که قضای قلب مشاهده جمال با چشم دل، ولی قیامت امکان داره. قضای عقل قدرت درک کامل حقایق که در قیامت امکان داره. قضای جان تصفیه کردن جان از هر قل و قشی در صحرای قیامت، نزعنا من قلوبهم من قشن، که با پاکی 100% وارد بهشت بشه. این معنی ضیافت الله. بله، ما ضیافت بدنی رو که در طول سال داریم، این یک مظروف ماه رمضان. و اما مظروف دومش، قرآن مجید شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. شما ممکنه به ذهن مبارکتون بیاد، هم شما برادران هم خواهران، که به بعثت پیغمبر روز 28 صفر بوده، ظرف نزول قرآن باید ماه رجب باشه، در حالی که این طور نیست. به بعثت رجب بوده، در کنار غار حرا سوره علق هم نازل شده، بلا فاصله بعد از اینکه برگشت منزل سوره مبارکه مدثر هم در همون ماه رجب نازل شده، سوره مزمل هم در همون ماه رجب. اما منظور از نزول قرآن که چند تا نزول داره قرآن، یه نزول تدریجی داره که 23 سال صورت گرفته، یه نزول دفعی داره در جا که اون وقت شاید هیچ انسانی آفریده نشده بود، و اون نزول قرآن از آسمان علم بی نهایت پروردگار در لوح محفوظ بوده که در قرآن یاد شده از این لوح محفوظ، ما نمیدونیم چیه. بعد از اینکه در ماه رمضان اون هم در یک شب اون هم یک بار کل قرآن بر لوح محفوظ نازل شده و جلوه کرده، به تدریج در طول 23 سال از لوح محفوظ به جبرئیل خوانده شده، او اومده بر پیغمبر عظیم الشأن اسلام خوانده. بنابراین منافاتی با همدیگه نداره که قرآن یک پارچه در ماه رمضان نازل شده باشه، به تدریج از ماه رجب شروع شده تا 28 صفر سال رحلت پیغمبر عظیم الشأن اسلام، که میگن آخرین آیه کنار بسترش نازل شد، و نزولش هم به این علت بود که پیغمبر در حال مرگ دغدغه امت رو داشت، مخصوصا دغدغه قیامت امت رو، که میدونستن یه عده امت میمونن ولی یه لغزش هایی هم پیدا میکنن، بیدین نمیشن، لائیک نمیشن، امت میمانن، مؤمن میمانن، ولی یه لغزش هایی هم ممکنه پیدا بکنن، دغدغه داشتن، میدونستنم بعد مرگ خودشون تا روز قیامت مردم به 73 فرهنگ باطل گرایش پیدا میکنن. البته این 73 فرهنگ کلیه فرهنگ هاست، از هر فرهنگی هم 100 تا 80 تا رشته فرهنگ به وجود آمده. اینو خبر داشت که فرمود ستفرق و امتی من بعدی، بعد مرگ من امت من به 73 گروه تقسیم میشن که همه بر باطلن الا جمعیتی که به علی اقتدا بکنن. یا علی انت و شیعتک هم الفائزون، پیروزا و رستگارا و اهل نجات شیعه تو هستن، یعنی اونایی که اقتدای به تو میکنن، ولی میدونه پیغمبر که این اقتدا کنندگان گاهی دوچار لغزش میشن، گاهی دروغی میگن، یه غیبتی میکنن، حرفه‌ای نیستن، فراری از گناهن، ولی گاهی نگاه به نامحرمی، تلنگر به خانوادهشون، سوزوندن دل زن و بچهشون، ناراحت کردن مردم، اینو میدونست، دغدغه داشت. خداوند متعال هم وقت مرگ رنج پیغمبرشون نمیپسند. میگن آخرین آیه این آیه بود، جبرئیل اومد آیه رو که خون، مثلا پیغمبر فرمود حالا با خیال راحت جان میدن، چون ناراحت خیالشو این آیه راحت کرد. ولسوف یعطیک فترضا، انقدر در قیامت به خاطر آبروی تو، عظمت تو ببخشم که تو راضی باشی در قیامت و با خیال راحت بری بهشت. گالا راحت جان. البته در روایاتمونم داره، خود من این روایاتو دیدم که پروردگار مهربان عالم به ملک الموت اجازه ندادن نه جان پیغمبر رو بگیره نه جان امیرالمؤمنین رو. خود پروردگار مستقیم پیغمبر رو قبض روح کرد، پروردگار مستقیم امیرالمؤمنین رو قبض روح کرد. امام صادق در یه روایت مفصلی می‌فرمایند 72 نفری که با حسین ما بودن در کربلا 30 امتیاز دارن که این 30 امتیاز رو یک جا احدی از مردم عالم نداره. ممکنه بعضی ها 5 تاشو داشته باشن، بعضی ها 10 تاشو، بعضی ها 8 تاشو، ولی این 72 نفر حتی حر ابن یزید از این 30 امتیاز کامل برخوردار بودن. یه دونه از اون 30 تا این بود که پروردگار جان هر 72 تا رو خودش قبض روح کرد. این یک امتیاز از 30 امتیاز. واقعا آدم به حقیقت بگه و مستجاب بشه چی میشه. یا لیتنا کنا معکم، ای کاش ما هم جزو شما بودیم. فنفوزا فوزا عظیما، به اون فوز عظیمی که شما رسیدید ما هم میرسیدیم. خب جبرئیل برای کارش ابزاری داره، میکائیل ابزار داره، اسرافیل ابزار داره، ملک الموت ابزار داره. مثلا ابزار ملک الموت برای گرفتن جان مردم مؤمن، امام صادق میفرماید یه گله، گل هم از نوع گل بهشت میاره میذاره کنار بینی محتضر، همین که بو میکشه با بو کشیدنم جان محتضر بدنشو رها میکنه. یه ابزارش غیر گل لمس کردن بدن محتضر. شما مؤمنین، شما روزه دارین، شما عهد نمازین، شما عهد احیاین، شما عهد اهل بیتین، شما عهد گریهین، برابر با اون چه در ظرف وجودتون دارید ملک الموت وقت مرگ جلوه میکنه براتون، یعنی شکلشو از محتویات باطنتون میگیره، یعنی از محبتتون به اهل بیت، از ولایتتون، از نمازاتون، از روزاتون، از گریاتون میگیره، همونو به خودش شکل میده، جلو چشم شما ظاهر میشه. ترس مرس نداشته باشه، منتظر یه چهره زیبای الهی ملکوتی باشین که پیغمبر بهش گفت با اینا چی کار میخوای بکنی در جان گرفتن؟ گفت یا رسول الله، من از پدر مهربان به اینا مهربانتر. چرا نگوه مادر مهربان؟ مادر مهربونیش طبیعیه، پدرهای خود میلنگن، اما یه پدر اگه دنیای محبت باشه خیلی برای بچهش ارزش داره. مادر که خب کانون محبت، هنر در اینه که پدر کانون محبت باشه. به این خاطر گفت پدر مهربان در جان گرفتنشون بهشون مهربان تر. گاهی هم ابزارش دست نوازش کشیدنه، اما اگه اجازه نده به ملک الموت خودش وارد قبض روح بشه. ابزارش چیه؟ صدای زیبای عاشقانه با محبتشه، یا ایتها النفس المطمئنه، با روح حرف میزن. ارجعی، همین که میگه ارجعی روح بدن رو رها میکنه. الی ربک راضیتا مرضیه. این مظروف دوم ماه رمضان، روزه عنصر و گوهر اول این ظرف، قرآن عنصر و گوهر دوم این ظرف، و اما گوهر سومش قدر، لیلة القدر، این مال ماه رمضان. دیگه در طول سال شبی به ارزش و به قیمت قدر وجود نداره. شب قدر 30,000 برابر شبای خوب دیگه عالم ولتاژ انرژی و برق داره. امشب مردم، که البته روز قدرم در روایاتمون فرمودن این شب قدره، با کمال امید، با کمال دلگرمی، اون چه که در دعاها، در کمیل، در عرفه، در ابو حمزه به ما یاد دادن، اونا رو از خدا بخواییم. لازمم نی برید یادداشت برداری بکنید، توی مناجات و گریتون، تو خاموشی جلسه به پروردگار بگیم ای خدا، امشب خودت ما رو دعوت کرد. ای خدا، اون چه انبیا و ائمه و اولیا و خوبان عالم از تو خواستن مخصوصا، ای خدا در این 1500 ساله اون چه خوبان عالم در حرم ابی عبدالله از تو خواستن، بگین در حق ما گداها، زن و بچه گدامون، نسل آینده فقیرمون، اونا رو مستجاب کن. با دلگرمی هم برید در خانش با امید 100%، چون به ما گفتن شب 23 میشه 100% گفت شب قدر، شب 21 و 90%، شب 19 و 60-70%. و امشب از عمق عرش به کسانی که ابی عبدالله رو زیارت کنن ندا میرسه، شما از عذاب قیامت در امان. السلام علیک یا ابا عبدالله. و على الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقي و بقي الليل و النهار. چقدر زیارت ابی عبدالله قیمت داره که امام صادق در این جمله میگه ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. خدایا این زیارت من و آخرین زیارت من قرار نده. السلام علی الحسین و علا علی ابن الحسین. میدونید که این علی ابن الحسین در این زیارت زین العابدین نیست، این همون آقایی که ابی عبدالله فرق شکافتش و بغل گرفت، ناله زد علی دنیا بعد کل افا. و علا اولاد الحسین و علا اصحاب الحسین. اللهم اغفر لنا و لوالدینا و لوالدی والدینا و لمن وجب له حق علینا. اللهم اهلك اعداءنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا واشف مرضانا واشف مجروحينا وارحم موتانا ايد واحفظ وانصر امام زماننا برحمتك.